بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن ارضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام سلاماتی اهدا بفرمایید. قرار بود که مقدار درباره نماز صحبت کنیم که هم گوینده بعد از 70 سال بلکه یک قدمی در راه اصلاح نمازش برداره، و هم شنوندگان مخصوصا اونها که در انفوان جوانی و به خصوص در اوائل تکلیف هستند سعی کنند صفحه پاک و نورانی دلشون آلوده نشه و با نور نماز منورتر بشه. فرهاس یکی دو جلسه درباره اذان و اقامه صحبت کردیم، جلسه قبل هم یه مقداری درباره نیت نماز صحبت کردیم. اجمالا عرض کردیم که همه ما از دوران طفولیت، دبستان، مکتب یاد گرفتیم که بگیم نماز بخونیم قربت الله، اما کمتر توجه کردیم به اینکه قربت الله یعنی چی؟ آیا واقعا نماز ما قربت الله هست یا نه؟ از کردیم که اجمالاً آنچه برای همه مکلفین میسر است که نیت داشته باشن در نمازشون و حد اقل بشه در این را نداشته باشن، اصلا نمازشون باطله و باید اعاده کنند یا قضاشو به جا بیارن، این است که انگیزه شون برای انجام نماز اطاعت امر خدا باشی. یعنی اگه خدا امر نکرده بود اونا انگیزه ای نداشتن برای انجامش، یا اگه خدا دوست نمی داشت، مطلوب نبود برای خدا، اقدام نمی کرد. این اندازه را همه باید داشته باشن، اما این اندازه فقط اسقاط تکلیف میکنه. یعنی نمازی که به این صورت خونده بشه دیگه اعاده نداره، قضا نداره، اما چند اندازه قبول میشه در پیشگاه الهی و موجب رشد و کمال انسان میشه، و به عبارت دیگه واقعا قربت هست و به واسطه اون آدم تقرب پیدا میکنه، به خدا نزدیک میشه. اون بستگی داره به این که چقدر نیتش خالص باشه. یه مقداری در این باره بحث کردیم، شاید قبلا هم به یک مناسبتی عرض کرده بودیم که انواع نیت‌های انسان در عبادت‌ها را به سه جور میشه تقسیم کرد که در روایات وارد شده: عبادت عبید و عبادت تجار و عبادت احرار. عبادتی که از ترس عذاب باشه یا به امید رسیدن به ثواب باشه، یا عبادتی که از روی شکر الهی، محبت الهی و طلب رضوان الهی باشه. درجات خلوص هم فرق میکنه، حتی اون وقتی که آدم فقط برای ترس از عذاب هم عبادت میکنه گاهی میشه یه چیز دیگری قاطیش میشه و کمتر پیش میاد که عبادت انسان خالص باشه، مگر اونایی که خیلی تهذیب نفس کرده باشن، مخصوصا بچه هایی که تازه به تکلیف میرسن یا افراد ضعفال ایمانی مثل بنده، در نیت هاشون کمابیش یه چیزای اثر میگذاری، تشویق دیگران اثر میکنه، تنبیه درش اثر میکنه برای بچه ها، و بالاخره این که در عمق دلش آدم چند رازه این عبادت ها فقط برای خدا خالص انجام میده، به طوری که هیچ چیز دیگری دخالت نداشته باشه. حالا پس یه بحث در اینه که درجات نیت چی باشه، از ترس عذاب، طمع در بهشت، تا برسه به شکر و محبت و رضوان الهی. یکی این که حالا همون اندازه درجه ای که هست چند اندازه خالصه، چیزی دیگه قاطیش نمیشه. در این زمینه علمای اخلاق بزرگان ما بحث های زیادی کردند، خوب این که ما اصولا کتاب اخلاق و اینها کم داریم و جا داشت که اون شریعتی که برای پیامبرش فرمود با اتطلو اتم مکارم الاخلاق، امتش و به خصوص علمایش بیشتر به مسائل اخلاقی توجه بکنه. ولی به هر حال بزرگانی در این را زحمتهایی کشیدند و مطالب بسیار نفیسی به رشته تحریر در آوردند که اون چه بیشتر مایه تأسف هست اینه که همین هایی هم که نوشته شده و در دسترس هست و چاپ شده و بارها تو کتابونه هم موجوده، فرصت مطالعش پیدا نمی کنیم. حالا چه رسه به این که فرصت عملش. برها در کسانی که کتاب اسرار و صلات نوشتند مثل حضرت امام رضوان الله علیه، مثل شهید سامی، مثل مرحوم حاج مسیح‌الله تبریزی رضوان الله علیه مجمعین، و چه کسانی که قبل از اونها بودند مثل براقیگن و دیگران، بحث‌هایی در این زمینه ها مطرح کردند که بسیار خوندنی است. ولی شاید کسی که در این میدان گوی سبقت را از همه رو بوده و با این که تقریبا قبل از همه در این زمینه قلم زده، از همه هم بهتر نوشته، غزالی باشه در احیاء العلوم، که این گونه مباحث را بسیار عالی نوشته. و خوشبختانه مرحوم ملا حسین فیض رضوان الله علیه این کتاب را تهذیب کرده و به نام محجت البیضا در آمده، به جای روایاتی که ایشون از اهل تفنن نقل کرده و بعضی‌هاش مخدوش بوده، روایات شیعه را ایشون آورده و به هر حال بر فضیلت کتاب بسیار افزوده بوده. و این کتاب در همین سالهای اخیر چند مرتبه چاپ شد، در یک چاپ 8 جلدیش، یکی در باب مهلکات 46، در باره ریا و اینها بحث کرده در قسم مهلکات، یکی در جلد 8 در باب نیت و اخلاص بحث کرده. بسیار بحث‌های ارزشمندی است. من توصیه می‌کنم به هم لباس‌های خودم خودنهای جوان که حتما به این بحث ها مراجعه کنند، بحث های بسیار مغتنمی کم نظیرشو میشه پیدا کرد. شاید اون چه دیگرانم نوشتن چیزی در اون نیافته بودن، بلکه گاهی تلخیصی هست. البته من ادعا نمی کنم که تطبیق کردم و اینها، ولی انصافاً بحث را کامل استیفا کردیش. خب اگر بخواهم ما اون بحث ها را مطرح کنیم که هم یک خود از جنبه تخصصی پیدا می کنه و بیشتر هم جنبه درسی پیدا می کنه، ما دلمون می خواد خود عمومی تر باشه که خود شنوت گوینده هم که میگه یه چیزی استفاده کنه، تنها ناقل حدیث هم باشه که خودش هم نفهمه چی میگه. اجمالا باید بدونیم که اصل قربت یه چیز خیلی نفیسیست و اخلاص در نیت به این راحتی ها فراهم نمیشه. حالا برای اینکه شما مطمئن باشین، من اجمالا یه چند تا سطر از مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در بهار الانوار ایشون فرموده، اینا یادداشت کردم براتون بخونم، یه ترجمه ساده میکنم. همین روزه بدونید که مسئله قصد قربت به این سادگی ها نید که آدم هر وقت دلش بخواد عبادتش رو به قصد قربت انجام میده. این چاپی که بنده ازش نقل کردم جلد 84، حالا شاید بعضی چاپ ها یه مقداری فرق داشته باشه، صفحه 372. ایشون میفرماد و اما القربت ها فهیه اصعب الامور بلا یتیسر تصحیحها عند ارادة الصلاة بل یتوقف علی مجاهدات عظیمة و تفکرات صحیحة و ازالة حب الدنیا و الانوال و الاعتبارات الدنیوية عن النفس. میفرماد قربت، این قصد قربتی دینی، فراهم شدنش از مشکل ترین کار هاست. خیال نکنید یه چیز ساده ای از زود آدم میتونه یاد بگیره که چگونه عبادتش ها قربتا الالله و خالصا لوجه الله انجام میگه. میفرماد از مشکل ترین کار هاست. ایشون نه فیلسوف است و نه عارف است و نه صوفی است و یک عالم تابع اهل بیت خالص در کتاب بهار الانواع اینا فرمودید. بعد یه آخری همچه مطالبی گاهی که نقل میشید میگن اینا من در آوردی هست که مثلا غزالی صوفی بوده یا نمیدونم پیارف بوده، ما اعتباری ندارد. من اینا از مرحوم علامه مجلسی نقل میکنم که دیگه حرفی در بارایش نباشه. میفرماد قربت از سخت‌ترین کارها و چنین نیست که آدم وقتی میخواد نماز بخونه اون وقت بتونه این کار رو انجام بده، نیتش رو تصحیح کنن. ولایت یسر تصحیح ها عند ارادت الصلاة، اینجور نیست که آدم الان چند دقیقه موقع نماز یا همون وقت با نماز بخونه میگه کاری میکنم که عبادتم خالص بشه، قربت های الله بشه، اینجور نیست. بل یتوقف علی مجاهدات عظیمه، اگر آدم بخواد عبادتش رو به قصد قربت انجام بده سالهای طولانی باید مجاهده کرده باشی و تفکرات صحیحه و باید محبت دنیا و مال دنیا و اعتبارات و ریاست های دنیا از دل زایل بشی. تا علاقه آدم به مال دنیا، به ریاست، به عنوان، به شهرت، به محبوبیت پیش مردم و از این چیزا داره، اصلا نمیتونه قصد قربت. وقتی قصد قربت میسر میشه که اینا از دل آدم پاک شده باشه. تا اینجا که میرسه و نیت و کل امرئن تابع لمستقر فی قلبه من حب الله او حب الدنیا او حب الجال جاه از المال او غیر ذلك. میفرماد نیت از محبت برمیخیزه. آدم هر چی رو دوست داشته باشه نیت در کارهاش از اون محبتی سرچشمه میگیره. اگه خدا رو دوست داره بله اون وقت نیت قربت هم الالله ازش متنشی میشه. اما اگه مال دوست داره نیتش از آبشخور مال سرچشمه میگیره. اگه علاقه به ریاست داره نیتش از همونجا سرچشمه میگیره. یا هر چیز دیگری که دوست میشه. تا مادام یه آدم محبت خدا را کسب نکند نمیتونه عبادتش را خالصا لوجه الله انجام و قلق و عروق هذه الاغراض عن النفس فی غایت العسر و الاشکال. این که آدم بخواد رگ و ریشه این محبت دنیا رو از دلش بکنه بسیار کار مشکلی و معها تصحیح و نیت من قبیل المحال. و تا این کار سختم رو انجام نده اگه بخواد نیتش کاملا صحیح بشه نیست که کار محال بخواد انجام نده نمیشه. فکم من عابد من اهل دنیا یظن ان نیته خالصه لله ولا یعبد فی جمیع عمره الا نفسه و هواه. چه بسیارند اهل عبادتی عابدانی که گمان میکنند که عبادتهاشون خالص برای خداست در صورتی که از اول تا آخر عمرش یک عبادت برای خدا نکرده، خودش درست از دل خودش آگاه نیست که اون چه محرکش بوده برای این عبادتها هوای نفس بوده. عابدانی که سالیان دراز عبادت میکنند آخرش متوجه نمیشن که آیا نیتشون خالص بوده یا نه. بزرگانی امثال شهید و دیگران گفتن اگر آدم توجه بکنه که چه مکائدی شیطان داره و چه حیله‌های نفس داره مایوس میشه از این که بتونه خودشو تلقیه کنه و نیت تقرب پیدا کنه. اینه که مربیان صحیح نیست که تفصیلا به اینا بپردازن و درست بیان بکنن که چقدر تحصیل نیت خالص کار مشکلی. اگه اینها درست بیان بشه و معلوم بشه که چه حیله های نفس داره، چه پرده هایی داره این حیله های نفس، یکی را که آدم از بین بره تازه یه پرده دیگری گیرشد. و همینطور اگه آدم توجه کنه به اینها اصلا معیوس میشه که برانفری ما دیگه نمیتونیم از شر این نفس و حیله های نفس و شر شیطان و وساوس شیطان خلاص بشه. ما اجبالا باید بدونیم که کار به این راحتی هم نیست که هر وقت خواستیم بگیم قربتن الالله الله اکبر ایشو قربتن الالله. اینجوری یه خود باید زحمت بشید. خب حالا اجبالا چه کار میشه کرد که آدم سعی کنه نیتش خالص بشه؟ راه کلیش چیه؟ اگه بخوایم تفاصیلش رو عرض کنیم که نردوهده بوینده برمیاد نوقت اقتضا میکنه و اون نتیجه هم داره که ممکنه اصلا کسانی ناامید بشن بگن اگر اینقدر سخته خب پس هیچی ما نخواستیم. راه کلیش برای این که آدم بخواد نیتش را صحیح کند و هم ارزش نیتش را بالا بذاره، یعنی درجاتش را کاملتر کنه، اوج ببخشه به نیتش، اینه که توجه کنیم اصلا نیت چگونه پیدا میشه. چطور میشه که آدم نیت داره برای یک کاری؟ نیت داره یعنی چی؟ کارهای اختیاری ما، کارهایی که اختیاری نیست مثل ضربان قلب، اون نیت هم نداره. یا حتی نفس کشیدنی هایی که اونقدر عادت کردیم که دیگه مثل عمل غیر اختیاری است. گویی که آدم میتونه یک کمی نفس شهرت بکنه جلویشو بگیریم، اما دیگه اونجوری نیست که یک عمل کاملا اختیاری باشد و هر وقت بخواد آدم عجوی نفس بکشه. اما کارهایی که در اختیار آدم هست، کی اقدام میکنه به انجام یک کاری، کی غذا میخوره، کی لباس میپوشه، کی درس میخونه، کی ورزش میکنه، کی موعظه میکنه، کی نماز میخونه، کی عبادت میکنه، چطور میشه که شب مثلا بلند بشه تهجد بکنه، چطور میشه که اینجوری میشه؟ اصل همه اینا این است که خدای متعال فطرت انسان رو طوری آفریده که خیر خودش رو بخواد و از شر خودش گریزان باشه. ما هر کاری رو میخواییم بکنیم مطمئنن باید بدونیم این در جهت این است که خیری به ما میرساند یا شرری را از ما دفع میکنیم، یا جلب منفعت هست یا دفع ضرر. حالا منفعت چیه، ضرر چیه، چگونه تعیین میکنه، پیدا میکنه، چه رابطه ای با لذت و الم داره، اینا بحث هاییست که هم مربوط به روانشناسی هست، هم مربوط به بحث‌های اخلاقی هست. بالاخره باید تو مدرسه بیشتر بحث کرد. به هر حال ما وقتی میخوایم یک کاری را انجام بدیم، باید اولا بدونیم که این خیر ما درشه، یه چیزیست که مطلوب ما. هیچ وقت آدم نمیاد ابتدا دنبال یک کار نامطلوبی بره، یه چیزی مثلا بدمزه بخوره بیچه هست، یه چیزی که مثلا کشنده هست بخوره، هیچ وقت این کار نمی کنه. مگه یه حالات شازی پیدا بشه، اون هم نهایتا برمیگرده به یک لذت خیالی یا نجات از یک رنج خیالی. به هر حال اول آدم باید تشخیص بده که این کاری که انجام میده این به نفعش هست. خب این که ما حالا بحثمون در عباداته و به خصوص نماز، چه اندازه میدانیم که این نماز چقدر برای ما نافعه و اگر نخونیم چه ضررهایی برامون داره؟ معرفت های ما خیلی فرق میکنه، در طول عمرمون هم فرق میکنه، افراد هم باید فرق. شاید اگر وزن بکنن میزان معرفت اشخاص را نسبت به همین که اشخاص چه اندازه معتقدن واقعا که نماز خوبه برای آدم نافعه و ترک ضرر ده. شاید بگید طیف خیلی گسترده ای از مراتب را تشکیل میده، بین یک فرد تا ده هزار، حالا من بیشترش نمیگم. بعضی ها یه درجه به این معتقدن، بعضی ها ده هزار درجه معتقدن، بینش هم از یک تا ده هزار مراتب. ما اگه بخوام نیتمون رو خالص کنیم، اولش اینه که این معرفتمون رو کاملی تر کنیم، یعنی بریم یاد بگیریم، بفهمیم، فکر بکنیم که این نماز چقدر داره ما مفید. و حالا بحثمون در نیت و نیت خالصه، فکر کنیم که نیت اگه خالص باشه چقدر مفیده و اگه خالص نباشه چقدر ضرر داره. اینو باید بریم یاد در روایات هست، در کتاب‌های اخلاقی هست، علما بیان کردن. در حال خودش خود ما هم خیلی شو میدونیم، منتها تو ذهنمون نیست، فراموش میکنیم، بس فکر کنیم. اینجا مرحوم علامه مجلسی هم فرمود و تفکرات صحیح هست، بس خیلی فکر کرد که واقعا نیت ما اگر شدور باشه چه منفعتی داره و اگر خالص نباشه چه ضررهایی داره. منطقه اشکالش اینه که ما فرصت فکر کردن نداریم، حالش هم نداریم. اگه یک کسی بخواد در این مسیرها قدم بگذاره، اینجا شد دیگه باید اراده جدی بکنه، خواهد این امداری وقت صرف کنه، بیشنه فکر کنه، مخصوصا در تنهایی ها، مخصوصا در شب، آخر شب، بینت رو این بیش آدم فکر کنه که این نماز چه فایده‌ای داره، اگر نیت ما خالص بود چه آثاری درش متلقی میشه و اگر نبود چقدر ضرر میزنیم. اگر بنا بود نماز ما قبول نشه چه مصیبتی در آخرت خواهیم داشت و اگر قبول بشه چه مراتبی از ثواب رو خواهیم داشت. حالا فکرهای اشخاص هم باز متناسب با یک پایه ایمان و معرفت دیگه ایست که نسبت به خدا داره. این یک دوره، یک تسلسلی لازم میاد، باید داریم معرفتمون نسبت به اونا تصحیح کنیم. به هر حال این زنجیرفار مراتب معرفت ما نسبت به خدا، نسبت به قیامت، نسبت به آثار اعمال، منفعت انجامش و ضرر ترکش، یک زنجیره ای از افکار است که باید اینها را داشته باشیم. حالا اونایی که همتشون بیشتره بیشتر فکر کنن، عمیق‌تر فکر کنن، در تنهایی فکر کنن، نه یک سه تفکری که دارن حرف میزن، دارن روزنامه میخونن، دارن تلویزیون رو تماشا میکنن، مخصوصا بعضی فیلم ها ضمن میخوان فکرم بکنن که نماز چقدر خوبه. این نمیشه. بلن در خلوتی باشه، چیزی مزاحم آدم نباشه، بشینن با تمرکز فکر کنن که فایده انجامش چی هست و ضرر ترکش چی هست. این یه قره. ولی آیا وقتی آدم فکر کرد و تصدیق کرد که نماز خوندن خیلی ثواب داره، خیلی خوبه و یا اونهایی که مرتبه ایمانشون بالاتر از حد ثواب و عقاب هست چقدر به محبوبشون نزدیک میشن، چقدر محبوبشون ازش راضی میشه. دیگه این بستگی داره به این که پایه معرفت و محبت اشخاص چقدر باشه، چقدر خدا رو دوست بدنن، چقدر بخوام که خدا ازشون راضی باشه و رضایت خدا برایشون چقدر ارزش داشته باشه. قرآن بعد از فوائدی که برای نماز اشاره می کند بعد می فرماد و رضوان من الله اکبر، رضایت خدا خیلی از اینا بالاتره. چقدر بالاتره؟ از اندازه‌ای که ما بفهمیم بالاتره. اونهایی که تعالیتی داشتند و محبت خدا را نصیبشون شده و طالب رضایت خدا هستند، وقتی کنند که اگر نماز میکنند چقدر خدا ازشون راضی میشه. اونهایی که فقط در حد ثواب و عقاب و اینا فکر میکنند، در این جهت فکر کنند که اگر نماز رو خوب بخونند چقدر ثواب داره، چقدر درجات رو بهشت شمارد. خب این یک بخشی از کارها که خودش مجموعه از افکار و تعلمات و اینها را تشکیل میده که دیگه وارد اون جزئیاتش نشیم. خب حالا فکر کردیم یا رفتیم یاد گرفتیم یا روایات را خوندیم، روایاتی که برای ما تعلیم دادن که نماز چقدر فایده داره، کتابهای بزرگان را خوندیم، بالاخره باور کردیم که نماز خیلی خوبه، خیلی خوبه. الصلاة خیر و موضوعه، الصلاة قربان و کل تقیم، تقرب هر شخص پرهیزگار به نماز. خوب اینا رو اگه باور کردیم، آیا این کافیست برای این که ما در صدد برگیریم که نماز بخونیم، مثلا نمازهای مستحبی را و نیتمون را در نماز خالص کنیم، یا این کافی نیست؟ حقیقتش اینه که حالا بنده خودم رو حساب میکنم بالاخره 60-70 سال به سر و کار ما، حداقل 60 سالش با کتاب و سنت بودیم، روایات زیاد خوندیم، کلمات بزرگان زیاد شنیدیم. من باورم نمیگویم اصلا حضرت عباس هم میخونم که نماز خیلی خوبی، نوافل هم خیلی خوبه، حالا طبق اون چه در روایات بده چه نوافل رواتب بهترش نوافله شد، اما این کافی نیست برای این کاشن رو انجام میده. با این که میدونم تنبلی میکنم. چرا؟ اگه شما بدونید حالا هر کسی در هر مرحله ای هست، اگه اونی که دانشجو هست فکر کنه مثلا این کتاب که بخونه نمره امتحانش نیست میشه، یه کتاب کوچیک، یه کتاب چی اگه معتقد باشه واقعا نمی کنه این کارو. این همه دانش آموزان و دانشجویان در طول سال درس میکنن، شب امتحان خودکشی میکنن، شب تا صبح بیشتر مطالعه میکنن برای اینکه نمره بدونن، یه جزوه ای رو مطالعه کنن این حتما نمرهشون خوب میشه، انجام نمیده. خب ما با این که میدونیم یه دور حکر نماز کاری نداره چند دقیقه بر نوعی تنبلی بکنیم. چرا؟ خب یه جواب خودمونی داره که علال اجبال میگیم یکیم شیطون نمیذاره. اما آخه شیطون چجور نمیذاره؟ به اصطلاح تحلیل روانشناختیش چیه؟ چه عاملی در وجود آدم هست که با این که میدونه این بهترین کارها مفیدترین، اگه تجارت بگیم مفیدترین تجارت هست، هیچ تجارتی اینقدر پایده نداره. سرمایه شما میده 2 دقیقه وقت بازدار، این همه سود، سود بی نهایت نصیبت بشه، این بد تجارتی؟ چرا آدم انجام نمیدی؟ یک سر دیگه اینجور نیست که ما هر چی بدونیم خوب است و نافع است حتما انجام بدیم. اولا باید بدونیم که یه لوازمی نداره که اون لوازمش سنگینه، ضررهایی داره، سختیهایی داره. البته اینجا این مورد نداره، اون چه لوازمی داره پیدا اگر نماز خونده؟ اون چه مهمتر است اینه که آدم گاهی به یک لذتهای عادت کرده که چیزی که مزاحم اون لذتها باشه ارادهش بهش تعلق نمیده. در محاسبه بگن این لذت در مقابل اون کار چقدر فرق داره، میگه چیزی، اون لذتی که برای ما هست تم خوابیدن، لم دادن، استراحت، چرت زدن، خواب دید. این در مقابل ثوابی که بر نماز مترتب میشه اصلا چه قابل مقایسه است؟ هیچ، یک در میلیون هم نیست. ولی عادت کردیم نفس ما با این لذت های ناچیز یا کارهایی که موجب لذتی میشه آدم از کارهای مهم باز میده. پس اگه ما بخوایم از چنگ اینها نجات، این همونی که میگیم شیطان نمیذاره، این شیطان هم شیطان عادت. من ابلیس و وجود اینا رو نفی نمی کنم، یه وقت تصور نکنیم میگم شیطان یعنی همینا، یعنی این رو که ما در این موارد میگیم شیطان ابزارش اینا، با این عادت هایی که کردیم شیطان از این راه ها ما را باز میداره از کاره. باید تصمیم گیریم با این عادت‌هایی که مانع از کارهای بزرگ و کارهای خوب و ارزشمند میشه با اینا مبارزه کنیم. عادت‌ها رو باید بشکنیم. تصمیم بگیریم این عادت‌ها رو از خودمون بگیریم. راه داریم. پس اول باید فکر کنیم تا نفع کار رو ببینیم چیه، ضرر ترکش ببینیم چیه. هر چه بیشتر در این باره ها فکر کنین، معرفتی بیشتری پیدا کنین، به نوبه خودش تأثیر بیشتری در این داره که اون کار رو انجام میدین. اما کافی نیست، شرط لازم هست این فکر کردن، اما شرط کافی نیست. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله اول فرمود لا یفتحی السر الا به مجاهدات عظیمه و تفکرات سر. من اول تفکرش رو گفتم، منطقا تفکر مقدم. اول باید فکر کنیم، معرفتمون رو تقویت کنیم، ولی این کافی نیست، در کنارش باید تصمیم بگیریم مجاهده کنیم با نفسمون. این عادتهایی که نفس کرده به امور پست حیوانی دنیوی یا هیچ فایده هم نداره، ضرر هم داره. خوابهای بیجا بیخواد آدم زیادی خوابیدن اصلا زمان کسل میکنه، برای سلامتش هم موضوعی. ولی ما هر وقت وقت بکنیم بعدمون نمیاد یه چوتی بزنیم، بیدار میشیم که هنوز آفتاب نزده آیا یه چوتی دیگه بزنیم. عادتی یا کارهای دیگری، بعد یا عادت کردن به شکم چرانی، هر چی جلوشون هست یه چیزی بردم بخورن، یه آجیلی، یه چایی، یه شربتی، یه میوهی، نمیتونن آروم بگیرن. این عادت رو باید از سر بیرون کرد. حالا باید تصمیم دیگه صبح که صبحانه میخوره تا دو موقع ناهار کن، تا این عادت از سرش رفت. حالا یه وقتی چیزی لازم هست، بدن کمبود آب داره، آب بخوره، یا فرسته جای دیگری گاهی مثلا فصل تابستانی هست حالا باید حتما میوهی بخوره، اینا رو منظم می کنم. بهرام برنامه منظمی داشته باشه. اینجور نمیشه که دائما آدم دانش به جمعه. این عادت عادت بردیم، تا این عادت هست نمیذاره آدم تصمیم های صحیح بگیره. پس مسئله دوم برای اینکه ما بتونیم نیت قربت داشته باشیم، وقتی میگم نماز بخونم قربت الله راست بگیم، این است که با تصمیم بگیم با عادت های بدمون مبارزه. حالا چیزهای دیگه هم هست که دیگه تفصیلا نمیگم، راه های کلیش عمدتا این دو چیزه، یکی شناخته بیشتر عمیق‌تر گسترده‌تر نسبت به منافع کاری که میخوام انجام بدیم و ضررهای ترکش که از راه تعلم و تفکر بیانش. دوم مبارزه با عاداتی که مزاحم اینها هست، و این بیشتر مانع میشه و مبارزش هم مشکل تره. این عادات از سر بیرون کردن، مخصوصا اگه عادتی باشه برای یه آدم 60-70 ساله در طول عمرش پیدا شده، خیلی مشکل باش مبارزه. جوان ها قضی خودتان رو میدونید، این که امام رضوان الله علیه در غالب مباحثی که در باره مسائل اخلاقی و اینا توصیه های اخلاقی میفرمیدن، این روی این کلمه تکیه میگردن که جوان ها قضی خودتون ببینید وقتی پیر شدید دیگه نمیتونید. ما باور نمیکنیم اون چه فرق میکنه آدم و پیر و جوان. هر وقت نمیخواد آدم نمیکنه، وقت میخواد انجام میده. حالا که پیر شدیم میفهمیم یعنی چی، ولی دیگه کار از کار گذشت. جوان ها قدر عمرتون میدونید، این عادات هنوز اونقدر رسوخ نکرده که نتونید ریشه شو بکنید. همت کنید. تزکیه یعنی همین، تهذیب اخلاق یعنی همین. و از قدیل این عادات هست ملکات رزیله ای که آدم براش پیدا شده، اون هم یه نوع عادتیست، خودخواهی، تکبر، حسد ورزیدن، جاه طلبی، ریاست طلبی و ملکات رزیله دیگری که علمای اخلاق تو کتابشون نوشته. تا اینا به فرمایش مرحوم مجلسی قل و عروق حاضر افراد، رگ و ریشه هاشو باید کن از دل. این رگ و ریشه هاش کن نده خیلی مشکل. مثل بعضی درخت ها هست ظاهر چیزی ممکنه که میخوان ساقشو ببرن، خیلی مشکل نیست، ناقل عرقه برقی میدازن تو میبرنش. اما این رگ و ریشه هایی که توی زمین دوونده از این طرف و اون طرف، اینا رو در آوردن خیلی مشکلی. تعبیر علامه مجلسی رضوان الله علیه حساب شده است، میگه این رگ و ریشه ها رو کندن کل محاله، خیلی مشکلی. برای کسانی که رگ و ریشه ها در دلشون زیاد دوونده باشه، جوان ها هنوز رگ و ریشه ندوند، هنوز اولی داره، هنوز ریشه های کوچک نازوکی، زود میشه کنه. اما هرچی از سن آدم میگذره این رگ و ریشه ها پخش میشه در اعماق دل آدم و کندنش سخت‌تر میشه. پس برای این که ما بتونیم اولا تصمیم بگیریم که نماز بخونیم، نمازهای حالا واجبون که الحمدلله همه میخونیم، نمازهای مستحبی، عبادتهای مستحبی، بعد نیتمونا خالص کنیم از شوائبی که موجب مشروب شدنش میشه، موجب نوعی شرک میشه، و بعد بتونیم اوج ببخشیم به نیتمون از مراتب پایین به مراتب عالیتری که انبیا و اولیا داشتن. همه اینها راه کلیش اول افزایش معرفت به فواید این کارا و ضرر تنگش، احتیاج به علم و فکر داره. دوم مبارزه با عادات ناپسند، از تنبلی گرفته و راحت طلبی تا صفات رذیله شیطانی که در نفس انسان رسوخ پیدا میکنه. اعاذنا الله و ایاکم. پروردگارا ترا به عزت و جلالت قسم میدیم که عزت اسلام و مسلمین رو دستور بفرما، بر معرفت و محبت و ایمان ما بیفزا، دل ما را تا آخرین لحظه از وساوس شیطانی حفظ بفرما، ما را از شبهات ایجاد کننده شک و ضعیف کننده ایمان حفظ بفرمایید. روح امام راحل، اساتید و کسان مربیانی که این سارو به ما آموختند، بزرگانی که این کتاب ها رو نوشتند در اختیار ما قرار دادند که ما بتونیم قطره ای از دریای زحمات اونا استفاده کنیم، با انبیا و اولیا محشور بفرمایید. روح امام راحل و شهدای عزیزمون را با شهدای کربلا محشور بفرمایید. رؤسای مقام معظم رهبری مراجع تردید و اساتید اعظام بر سر ما مستدام بدار. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بده. السلام علیکم و رحمت.